ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. برای مقابله با یک تیرانداز ناشناس، یک مجتمع فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در محاصره پلیس قرار گرفته است. دادگاه اروپایی تحریم‌های کشتیرانی علیه ایران و 17 شرکت دیگر را لغو کرد. و ایران میگوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری خواهد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. برای مقابله با یک تیرانداز ناشناس، یک مجتمع مهم نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن، پایتخت این کشور، در محاصره پلیس قرار گرفته است. در تیراندازی در این مجتمع که صبح دوشنبه به وقت محلی روی داد، به گزارش شبکه خبری CNN 10 تن زخمی شدند. نیروهای مسلح مختلف آمریکا اکنون در اطراف این مجتمع مستقر هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این مجتمع فرماندهی بزرگترین مجتمع از 5 مجتمع فرماندهی نیروی دریایی آمریکاست و از ساختن و خرید کشتی تا نگهداری از کشتی‌ها و زیردریایی‌ها و سیستم‌های جنگ افزار در آنجا انجام می‌شود. نهاد قضایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران خوانده وضع کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در این زمینه گفت، پس از ماه‌ها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح دوشنبه حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این حکم تحت چه روندی صادر شده.
این حکم در واقع به دنبال چند حکم دیگه ای که آخرینشون حدود 10 روز پیش صادر شده از طرف همین دادگاه صادر شده و اساس تمام این احکام هم در واقع یک موضوعه و اون این است که در سال 2010 شورای وزیران اتحادیه اروپا بر اساس تصمیماتی که شورای امنیت سازمان ملل گرفته بود تصمیم گرفت یه سری تحریم های علیه ایران صادر بکنه و این تحریم ها به تدریج اضافه و اضافه شد و اساس این تحریم ها هم دقیقا همون به اصطلاح مسائلی بود که در شورای امنیت مطرح شده بود و عنوانش هم این بود که تمام شرکت ها، افراد و سازمان هایی که در ایران به نحوی کارشون با برنامه اتمی ایران ارتباط داره یا کمک میکنه به برنامه اتمی ایران باید شامل این تحریم ها بشن و اکثر این شرکت ها، تأسیسات، بانک ها تا جایی که مربوط به تصمیمات اتحادیه اروپا میشد این امکان رو پیدا کردن که در دادگاه اتحادیه اروپا علیه این تصمیم شکایت بکنن، تصمیم اتحادیه اروپا و دادگاه هم همطور که عرض کردم تا یه چند مورد که امروز آخریش هست به این شکایت ها رسیدگی کرده و در تقریبا در تمام این موارد حق رو به شرکت ها و سازمان ها و افراد ایرانی داده و علت هم این است که در تمام این قضایا طرف مقابل یعنی اتحادیه اروپا امکان این که بتونه دقیقاً اسناد و شواهد لازم رو به دادگاه ارائه بده مبنی بر این که فعالیت این بانک ها، شرکت ها و افراد با برنامه اتمی ایران چه بوده این امکان رو نداشته و استدلال اتحادیه اروپا این است که شواهد و مدارکی که اتحادیه اروپا داره اینها همشون سری هن و سری هستن و نمیشه هویتشون رو به دادگاه افشا کرد و البته از نظر دادگاه اتحادیه اروپا هم این دلیل قانع کننده نیست و به همین دلیل هم دادگاه در همه این موارد تصمیم گرفته که شواهد ناقص و ناکافیه و بنابراین امر به لغو تحریم ها داده که امروز هم آخرینش رو دیدیم.
آقای محمودی، سوالی که از شما داشتم این بود که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی تغییر کرده مگر از ابتدا به این جزئیات توجه نشده و مورد بحث قرار نگرفته؟ تصور میکنم این جواب رو دریافت کردم.
بله، ببینید هیچ چیزی تغییر نکرده ولی این روند دادگاه 1-2 سال طول میکشه، یعنی شرکت های ایرانی از همون موقع که این تحریم ها صادر شد، بانک صادرات، بانک ملت جز اولیه ها بودن و بعد شرکت کشتیرانی ایران که امروز در واقع شامل رفع تحریم شده، اینا در همون موقع به دادگاه شکایت کردن. منتها این زمان طول میکشه برای دادگاه رسیدگی بکنه و بنابراین در چند ماه اخیر موفق رسیده نوبتشون و به اینا رسیدگی شده و حکم دادگاه صادر شده.
آقای محمودی، آیا این حکم به این معنی خواهد بود که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا از این به بعد موظف به اثرگیری همکاریشون با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین 17 شرکت وابسته به اون هستند؟
نه، اینجور نیست. اولا در تمام این احکام ذکر شده که ضمن اینکه این تحریم‌ها برداشته شده، ولی امکان تجدید نظر در اونها هست، یعنی طرف مقابل اتحادیه اروپا میتونه شکایت کنه یا تقاضای تجدید نظر بکنه در دادگاه عالی اتحادیه اروپا، و همچنین ذکر شده که حداقل 2 ماه فرصت داده شده به اتحادیه اروپا که اگه صلاح میبینه تقاضای تجدید نظر بکنه. بنابراین باید صبر کرد و دید که آیا اتحادیه اروپا صلاح میبینه که علل اصول تقاضای تجدید نظر بکنه. من بعید نمیبینم که لااقل در پاره ای از این موارد اتحادیه اروپا ترجیح بده که تقاضای تجدید نظر نکنه، برای اینکه به هر حال در دادگاه بعدی هم ظاهرا اتحادیه اروپا این امکان رو نداره که تمام اسناد و مدارکش رو که سری هستن یا باید در حال حفظ بشن اینها رو در اختیار دادگاه بزنه، و بنابراین رفتنش به دادگاه بالاتر هم شاید بی نتیجه باشه و به همین دلیل شاید تصمیم بگیرن که این رأی رو بپذیرن، و در اون صورت، یعنی بعد از حداقل دو ماه، و در صورتی که اتحادیه اروپا تقاضای تجدید نظر نکنه، اون وقت البته این حکم لازم الاجرا خواهد شد، بنابراین تحریما به طور کامل برداشته خواهد شد.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره لغو تحریم‌های کشتیرانی علیه ایران و 17 شرکت دیگه که از سوی دادگاه اروپایی امروز صادر شد صحبت می‌کرد. و ایران میگوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، علی اکبر صالحی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه امروز در سخنانی در نشست سالانه این آژانس در وین گفت با پیامی از سوی رئیس جمهوری جدید ایران برای ارتقا و افزایش سطح همکاری با آژانس به وین آمده است. آقای صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای ایران است. قرار است دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آژانس در 27 سپتامبر 5 مهر ماه جاری در وین برگزار شود. فرانسه، بریتانیا و آمریکا روز دوشنبه توافق کردند تا درباره برچیده شدن سلاح‌های شیمیایی سوریه قطعنامه قوی و سختگیرانه‌ای در سازمان ملل تنظیم کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این سه کشور همچنین تأکید کردند که در این قطعنامه باید ضرب الاجل‌های دقیق و الزام‌آور گنجانده شود. دفتر فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه خبر داد که این توافق پس از دیدار و گفتگوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، و لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، در پاریس حاصل شده است. در خبر دیگر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید 4 کشور اسلامی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لاوروف روز دوشنبه پس از دیدار و مذاکره با نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر، گفت مصر و عربستان سعودی به عنوان 2 کشور مهم عربی و ایران و ترکیه به عنوان 2 کشور مسلمان غیر عرب و نقش‌آفرین در منطقه باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. وزیر خارجه گفت وزیر خارجه روسیه گفت بدون در نظر گرفتن مواضع این کشورها و بدون توجه به نگرانی آنها، به سختی میتوان به راه حلی پایدار در سوریه دست یافت. و اما روزنامه شرق به نقل از یک مقام مسئول در وزارت علوم ایران گزارش داده که دانشجویان ستاره داری که از سال 1390 تا سال 1392 ستاره دار شدند میتوانند در دانشگاه‌هایی که پیشتر قبول شده بودند ثبت نام کنند. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، پیشتر به روزنامه شرق گفته بود که دانشجویان محروم از تحصیل و استادانی که از کار اخراج شده یا به صورت اجباری بازنشسته شده بودند میتوانند به کمیته‌ای که به همین منظور تشکیل شده مراجعه کرده و شکایت خود را به وزارت علوم بفرستند. همکارم فرین آسمی در این باره با سجاد ویس مرادی، از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و از دانشجویان محروم از تحصیل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که روند ثبت نام دوباره دانشجویان ستاره دار به چه صورت است. سجاد ویس مرادی:
الان 10 تا از دانشجویان میشه گفت که به وزارت علوم مراجعه کردن، به بخش روابط عمومی و اون کمیته که گفتن قرار پیگیری کنه وضعیت ستاره دار شدن دانشجویان رو. خوشبختانه خبرهای خوبی به گوش میرسه، به طور اینکه وعده دادن در یک هفته حداکثر 10 روز پرونده دانشجویان رو بررسی میکنن، و یکی از مقامات مسئول وزارت علوم اعلام کرده بود که در حقیقت کسانی که بین سال 90 و 92 ستاره دار شدن، اینها اگر کارنامه‌شون به صورتی بوده باشه که رتبه رو در همون سال کسب کرده باشن، میتونن به همون رشته‌ای که حالا قبول در حقیقت میتونستن قبول بشن برن و تحصیل بدن، امسال در دانشگاه ادامه تحصیل بدن. و اینو یکی از مقامات وزارت علوم تایید کرده.
چرا دانشجویانی که قبل از سال 90 ستاره دار شدن اجازه ثبت نام ندارن؟
البته من ندیدم این موضع رسمی وزارت علوم فعلا باشه و یکی از مقامات مسئول وزارت علوم این صحبت رو کرده بود، باید منتظر بود و دید که چه موضعی رسمی رو آقای توفیقی در این مورد خواهد گرفت. ولی اگر اینطور باشه و این صحبت باشه، خودش امر مثبتی هست که دانشجویانی که بعد از سال 90 ستاره دار شدن ادامه تحصیل بدن. ولی قطعا از سال 85 تا سال 90 صدها دانشجو حتی از تحصیل محروم شدند. آمار بسیار گسترده‌ای هست، حق این دانشجویان ضایع شده. و اگر آقای توفیقی شعار این رو دادن که حق هر کسی که ضایع شده باید حقش بازگردونده بشه، قاعدتا باید شامل همین دانشجویان هم بشه و این امر منفی هست. شاید اون نگرشی که پشت این قضیه بوده این بوده که خب این دانشجویان در دو سال اخیر از فضای دانشگاه دور نشدن، در دو سال اخیر خب کنکور دادن، تازه بوده رتبه‌هاشون و حالا فعلا این پرونده ها رو بررسی کنن. ممکن هم هست تعداد اونقدر بالا بوده باشه که به خاطر بحث ظرفیت ها فعلا برنامه‌شون این هست که به همین دو سال محدود کنن و کسانی که در این دو سال رو ستاره دار شدن رو در دانشگاه جا بدن، چون ما میدونیم که در هر صورتی سری محدودیت ظرفیت در دانشگاه کشور ما داریم.
آقای اویس مرادی، موضوع دیگه که مطرح هست اساتید هستن که تعداد زیادی از اونها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اخراج یا به صورت اجباری بازنشسته شدن. آیا برای احقاق حق اساتید هم وزارت علوم کاری خواهد کرد؟
بله، آقای توفیقی صراحتا در گفتگویی که انجام داده بودن گفته بودن که هم دانشجویان ستاره دار و هم اساتیدی که فکر میکنن که حقشون شده، چه بازنشسته شدن به صورت اجباری چه اخراج شدن از دانشگاه، اینها میتونن مراجعه کنن به وزارت علوم و شکایت کنن نسبت به وضعیت خودشون. و طبق حالا خبرهایی هم که از گوش و کنار به گوش میرسه، تعداد اساتید را هم این کار رو هم کردن، ولی که حالا اینکه نتایج چه بوده فکر می‌کنم فعلا مشخص نشده. ولی با این روندی که شروع شده و به خیلی از دانشجویان قول‌های مساعد دادن، به نظرم در مورد اساتید هم این امر حتی شاید بشه بگیم که راحت‌تر به وقوع می‌پیونده و بسیار اساتیدی که اخراج شدن اساتید سرشناسی بودن که شاید با یک نامه‌نگاری راحت دوباره بتونن به دانشگاه برگردن و تدریس خودشون رو شروع کنن.
این روزها شاهد انتقاد نمایندگان مجلس و مسئولان از آقای توفیقی سرپرست وزارت علوم هستیم. چقدر فکر میکنید که آقای توفیقی میتونه رأی اعتماد بگیره از مجلس؟
واقعیت این هست که مسئله وزارت علوم خیلی مسئله اساسی هست برای نیروهای اقتدارگرا و نیروهای اصولگرا، چون ما شاهد این بودیم که حتی از زمان آقای میل منفرد قبل از معرفی ایشون هم به صورت خیلی ساختاری شروع کردن از تریبون‌های نماز جمعه، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های مختلف در مورد وزارت علوم موضع‌گیری کردن و نشون می‌داد که چه مقدار دانشگاه‌ها براشون حساسیت برانگیز هست. ما متأسفانه حالا شاهد این بودیم که آقای میل منفرد با رأی مساعد نمایندگان مواجه نشد. در مورد آقای توفیقی حتی هجمه‌ها شدیدتر هست. ما میدونیم که گزینه ای است که وزارت علوم در حقیقت در ابتدا آقای توفیقی بود که به دلیل فشارهایی که وارد شد به گوی آقای میلی منفرد تغییر پیدا کرد و دوباره آقای روحانی آقای توفیقی رو گویا قصرا معرفی کنند. بنابراین جو در مجلس الان جو مساعدی علیه ایشون نیست، اگر همون فضایی که آقای علیه آقای میلی منفرد شکل گرفته بود بخواد ادامه پیدا کنه. ولی مسئله این هست که اونجا کمیسیونی که رهروان ولایت در حقیقت که آقای لاریجانی اونجا مسئولیت داره بسیار تاثیرگذار هست و این به اون لابی‌های پشت صحنه چه مقدار اینها میخوان اونجا رایزنی کنن، این خیلی بستگی داره که آقای روحانی چه مقدار میتونه از قدرت لابی خودش در مجلس استفاده کنه. برای اینکه آقای لاریجانی و بسیاری از طیف فراکسیون وابسته به ایشون ممکنه فساشه باشن که با آقای توفیقی رأی بدن. به طور مثال ما شاهد بودیم که شخصی مثل آقای توکلی، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس توی دو روز گذشته در دفاع از آقای توفیقی مصاحبه ای را انجام داده بود.
سجاد فیس مرادی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت با رادیو فردا گفتگو میکرد. در پایان برنامه ها دعوت میکنم که به دو پیام تلفنی شما شنوندگان گوش کنیم.
آقای روحانی، ما به شما رأی دادیم که زگری به حال این جوانان بکنیم، رفتی هر کاری که اونا میخوان انجام میدیم، اونا اصلا خدا را فراموش کردن، همش به فکر اینم که چطوری اسرائیل را از بین ببرن. زگری بکن.
جمهوری اسلامی تز داره که 35 سال هم از داره با این تز جلو میره، میگه که برای رسیدن به هدف دست به همه کاری میزنیم. هدف اینه چیه؟ هدف حفظ نظام، حفظ اسلامه. اگه خیر و صلاح نظام در این باشه که با آمریکا رابطه برقرار میشه، خب مسلما میشه. اگر خیر و صلاح جمهوری اسلامی در این نباشه که با آمریکا مذاکره کنه، پس هیچ وقت همچین رابطه‌ای برقرار نخواهد شد.
تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها را تقدیم شما می‌کنم.